22 مرداد 1402
فطر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت اولای بحث رو تمام کردیم، حالا امرو میرسیم به الجهت ثانیه. جهت ثانیه بحث چیست؟ جهت ثانیه بحث این است که ما خدمت شما گفتیم در جهت اولا قاعده منحصر است به دو تا خیار، یکی خیار حیوان، یکی خیار چی؟ شرط. خب خیار حیوان همیشه مال کیه؟ مال مشتری است. هیچ وقت خیار حیوان به ما هو خیار حیوان مال بایه نمیشه، درست شد؟ اللهم الا این که ثمن شما چه باشد؟ حیوان باشد. یعنی اگر، چون اینجا خیار حیوان میاد، اگر ثمنتون حیوان باشه، یعنی مثلا شما برنج خریده اید، گندم خریده اید، به جای برنج و گندمی که خریده اید دو تا گوسفند دادید، یعنی معاملتون کالا به کالاست، گوسفند را ثمن برنج قرار داده. ولی من به آقای قنبری گفتم یه تن برنج بیار برام. یه تن برنج آورده، گفتم آقای قنبری چقدر میشه؟ گفته یه تن برنجت میشه این مبلغ. گفتم خب من پول ندارم بدم، گوسفندت بدم؟ گوسفند دارم. گفته بده 4 تا گوسفند. من 4 تا گوسفند بهش دادم ثمن چی؟ ثمن برنجاش. خب چون باز دوباره پای حیوان به وسط آمد تو معامله، اینجا آقای قنبری 3 روز چه داره؟ خیار حیوان داره. پس خیار حیوان، هر کسی خیار حیوان تو روایتش گفت مال صاحب الحیوان، یعنی هر کسی حیوان رو تحویل میگیره 3 روز این خیار رو داره. یعنی آقای قنبری تا 3 روز میتواند معامله رو چه کنه؟ فسخ کنه. با اینکه قنبری اینجا چی نیست؟ مشتری نیست، بایعه. من مشتریم. من بهش گفتم برنج داری؟ گفت بله. گفتم من یه تون برنج میخوام. داد یه تون برنجا، بعد پولش از من طلب دارن. من پول ندارم بهش بدم. میگم آقای قنبری پول ندارم، گوسفندت بدم. میگه باشه بده. درست شد؟ اون وقت اینجا خیار حیوان میاد برای صاحب الحیوان، یعنی برای کسی که در معامله شده صاحب حیوان، یعنی حیوان رفته جهت او، میشه آقای قنبری که حیوان رو تحویل گرفت. 3 روز خیار. لذا تو این 3 روز هم اگه گوسفندا مردن، مال کی تلف شده؟ مال آقای قنبری یا من؟ مال من دیگه، گفتیم که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، مال من سوخته است نه مال آقای قنبر. خب پس تو خیار حیوانم می شود که صاحب الحیوان بشه بایه، مثل این مثالی که زدیم. در خیار شرطم که هر چه شرط کرده، در چه بفرمایی؟ در معامله ممکنه شرط خیار بشد برای مشتری، ممکنه شرط خیار بشد برای کی؟ بایع. ممکنم هست شرط خیار بشد برای هر دو، برای هر دو. خیلی خوب، کلام در این است که اون قاعده ای که گفتیم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار مال کی سوخته؟ مال اون کسی که خیار نداره سوخته. گفتیم البته قاعده در همه خیارات جاری نمیشد، مختص خیار حیوان و خیار شرط. تا اینجا درست؟
حیوان در مقال حیوان هم برای
هر سوشی داره پس حیوان در مقابل حیوان مال هر دو میشه. گاو داده ده تا گوسفند گرفته، بله، هم بایه هم مشتری خیار حیوان داره. درست، احسن. کدوم دو تا خیار؟ حالا تو تعارضش نیستیم، صبر کن. بحث جهت ثانیه ما این است، آیا این خیار، این قاعده که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، آیا این فقط در حق مشتری جاری است؟ یعنی اونجایی که خیار مال کی باشد؟ مشتری باشد، فقط در حق او جاری است؟ یا در مواردی هم که خیار مال بایه باشد در حق بایه هم چی؟ جاریست. متوجه شدی؟ یعنی آیا این قاعده فقط وقتی مشتری خیار داره جاری میشه؟ یا نه؟ اگه خیار به جا طرف مشتری آمد طرف بایه، بازم این قاعده جاری میشه. درست شد؟ کدوم یکی از این دوتا؟ خب پس صورت مسئله روشن شد. آیا قاعده فقط اختصاص دارد به او جایی که خیار در ناحیه مشتری جاری میشه؟ یا این که اگر همین معامله خیار اومد طرف بایه، یعنی بایه شد ذوالخیار و مشتری خیار ندارد، خب آیا اینجا مشتری میشد ضامن یا نه؟ درست شد؟ این دوتا، این صورت مسئله. میگیم آقا این صورت مسئله ما که خدمت شما گفتیم، خود این صورت مسئله دوتا فرق پیدا میکنه. یه فرق اونجاییست که مبی تلف بشود بعد از قبض مشتری. فرق دوم جاییست که مبی تلف بشود چی؟ قبل از قبض مشتری. اول فرق اول، یعنی اونجایی که مبی تلف بشود بعد از این که مشتری قبض کرده است مبی را. درست شد؟ میگیم آقا اینجا چه شما قائل بشوید قاعده جاری میشد، چه قائل بشوید قاعده جاری نمیشود، ثمره ای در ما نحن فی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه زمان در این فرض مطلقا بر عهده کیست؟ بر عهده مشتریست. نشد بعد قبض. خب زمان بر عهده چیست؟ بر عهده مشتریست. چه بگید قاعده جاری می شود، چه بگید قاعده جاری نمی شود. چرا؟ چون مشتری مال رو خریده و مال رو چه کرده؟ قبضم کرده. وقتی مال رو خریده و قبض کرده مالک ماله و مال در یدش چی شده؟ تلف شده. بنابراین مال کی سوخته؟ مال خودش، یعنی مال مشتری سوخته. حالا شما بگید قاعده جاری نمی شود. قاعده میگه که سو قصه لیلی و مجنون بود، گفت ببخشین این لیلی مرد بود یا زن بود؟ قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خب میگیم آقا اگر مبی بی شده و به قبض مشتری هم شده ثم تلف شده، اینجا زمان بر عهده کیه؟ مشتری. میخوای بگو قاعده جاری میشد؟ میخوای بگو نمیشد. چرا؟ چون در فرضی که قاعده جاری نشود، خب مشتری مال رو خریده، مالک شده، قبض کرده، بعد از قبض به ید خودش چه شده؟ تلف شده. زمان بر عهده کیست؟ بر عهده مالک که خودشه. بر عهده مالک که خودشه. این در فرض عدم جریان قاعده. زمان بر عهده مشتری است. بگویید قاعده جاری می شود. مفروض اینجا این است که کی خیار دارد؟ بایه. بایه خیار دارد و مشتری خیار ندارد. مفروض این است. خیلی خوب، قاعدم جاری بشود بایه خیار داره، مشتری خیار نداره. طبق جریان قاعده بازم چی میشه؟ زمان بر عهده کی میشه؟ من لا خیار له. من لا خیار له دوباره میشه کی؟ مشتری. بنابراین در داستان بعد قبض خلافی نیست. چه قاعده جاری بشه چه قاعده جاری نشه، زمان بر مشتری است. قبل از قبض اینجا ثمر نداره، جای دیگه ثمر داره. مثلا شما پیر شدی، خب سکینه بگم و رقیه بگم و این پیر و پاتالا رو دیگه قدرت نداری ترتیب بدی، اما اگه یه آناهیتا میترا اینا بد بدن اونا رو میتونی ترتیبشون رو بدی. خب وقت فرق نداره؟ آه فرق کرد. قاعده اینجا ثمره ندارد. تو چی؟ چون تو معامله بعد از قبض مشتری ثمره ندارد. اما فرع دوم، فرع دوم کجاست؟ این است که خیلی فرق میکند. مزخرف نگو، تو این کاره نیستی بسر
جوانی پیر از
کاری عجب زوقت، زوقت چیه؟ زوقت خراب. یکی آقای شریف اهل فنن، هرچه فتوا بدن ما قبول میکنیم. آقای شریف پیر زنه با دختر 14 ساله 16 ساله یکیه؟ لا خیلی خوب باشی، ذوق خرابه، فکر مستقیم نیست. بله، صاحب الفکرت المستقیم، این نکته مهم است. فرع دوم، فرع دوم همین ماجرا، ولی تلف قبل از چه باشد؟ قبل از قبض. یعنی الان معامله ایست با یک خیار داره، مشتری خیار ندارد. خب آقای وکیل وقتی دست روشن نمیشه مال اینه که اولشو نیست. لاهی ننت قربونت بره، یخت زودتر بگی بسم الله درس رو برسی. خب فرع دوممون این است، با یه خیار داره، مشتری خیار ندارد. این تو فرع اول هم همین بود، لکن فرق فرع اول و دوم این است، فرع اول تلف بعد از قبض مشتری واقع شده بود، فرع دوم تلف چیه؟ قبل قبض مشتری واقع شده است. یعنی چی؟ یعنی من برنجا خریدم از آقای قمری، یه تن برنج، ولی هنو قبض نکردم، یعنی برنجا بهم تحویل نداده. آقای قمری برنجا تحویل من مشتری نداده، آقای قمبری برای خودش خیار جعل کرده، گفته من این برنج رو میفروشم به تو تا یک ماه خیار فسخ داشته باشه، اگر برنج گرون شد بتوانم چیکار کنم؟ معامله رو فسخ. منم قبول کردم، پول برنج رو دادم، برنج رو خریدم یه تون را، ولی قبض به قبض من نداده، یه تون برنج رو برای من آقای قمبری خالی نکرده، یه تون هنوز کجاست؟ تو انبار آقای قمبری است و تو انبار آقای قمبری یه تون برنج چه میشه؟ تلف میشه. فرض بفرمایید بله یه آتشی میاد و برنجا میسوزد، پس الان تو انبار آقای قمبری تلف شد، الان این تلف مال کیست؟ الان یه تن برنج که سوخت مال کی سوخته است؟ خب ما باشیم و اصل اولی غیر این قاعده‌ای که داریم بحث میکنیم، ما باشیم و اصل اولی تلف المبیعه قبل قبضهی من مالکی بایعه. آقای قمبری که قبض من نداد، پس بنابراین تلف بشد مال کی سوخته؟ مال آقای قمبری. این طبق قاعده اولی، تلف المبی قبل قبضهی من مال کی بایعه. اینا همه هم قبول دارن، چون جنس فروخت، ولی هنو که چه نداده؟ تحویل نداده. وقتی هنو تحویل نداده، پس بنابراین زمانش بر عهده کیه؟ خود بایه. بنابراین طبق اصل و قاعده اولی اینجا زمان بر عهده آقای قنبری است. یه تن برنج قنبری سوخته نه مال من. خب تا اینجا درست؟ اما اگر بیام این قاعده رو جاری کنیم، قاعده مدعات، کدوم قاعده؟ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اینجا کی خیار نداره؟ من مشتری، چون قنبری برای خودش جعل خیار کرد. پس بنابراین بایه اینجا خیار داره، خیار شرط. آقا برنج گرون میشه، گرون شد فسخ میکنه. خیلی خوب، بنابراین آقای قنبری خیار داره، خیار شرط هم هست. من مشتری خیار نداره. در مدت خیارم چه شده؟ مال تلف شده. اگر این قاعده جاری بشود، تلف میاد به عهده کی؟ من مشتری. یعنی مال کی سوخته؟ مال من بیچاره. پس دیدید اینجا جریان قاعده ثمر پیدا کرد. پولا دادم به آقای قنبری، مالم هم سوخته، یعنی هیچی دستمو نمیگیره. قنبری اینجا ضرر نمی کنه، چون التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، قنبری رو نجات میده که مال قنبری نسوخته، چون قنبری خیار داشته، من خیار نداشته، پس مال من تلف شد. بحث چیه آقا؟ بحث این است آیا جریان این قاعده اختصاص به مشتری دارد فقط، یا در حق باید هم جاری می شود؟ وقت اگر بخواد در حق باید هم جاری بشود، دو تا فرق پیدا میکنه. فرق اولشون بود که گفتم که جریانش و عدم جریانش فرقی نداره، چون طرف المبی بعد قبضهی من مال مالکهی. اینجا طبق این قاعده مال مشتری سوخته، قاعده هم جاری بشه، قاعده مدعات هم جاری بشه، مشتری خیار نداره، پس زمان بر مشتری است. این فرع اول، قاعده جاری بشه یا قاعده جاری نشه، زمان بر عهده مشتری است. اینجا نزاع ما ثمره ندارد. اما در فرع دوم، یعنی تلف المبی قبل قبض مشتری، مبی تلف شده، مشتری هم هنوز مالو بهش کسی تحویل نداده، خب اینجا ثمره پیدا کرد. قاعده اولیمون میگه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه، میگه بایه هنو قبض نداده، بنابراین زمان به عهده مشتری نیست، تحویل نداده جنسو بهش، باید تحویل بده نداده. تا مادامی که تحویل نداده، زمان بر عهده کیه؟ بایه. این قاعده میگه یه تن برنجی که سوخته مال آقای قنبری سوخته. قاعده ما، قاعده مدعات، التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، میگه چی؟ میگه قبض نداده باشد. الان تو این معامله کی خیار نداره؟ مشتری خیار نداره. کی خیار داره؟ آقای قنبری ماشاءالله خیارم. بله این خیار آقای قنبری که صاحب خیاره، خب مال تلف شده در زمان خیار. قاعده میگه مال کی سوخته؟ من لا خیار له. من لا خیار له کیه؟ من مشتری بیچاره، پولمو دادم رفت، جنس سوخت تموم شد، مال من سوخته. پس اینجا ثمره پیدا کرد، تلف قبل از قبض. اگر تلف قبل قبض مشتری باشد، جریان این قاعده یا عدم جریانش ثمره دارد. حالا آیا این قاعده جاری می شود یا نه؟ در حق بایه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ شیخ می فرماید جاری نمی شود. میگه این قاعده در حق بایه جاری نمی شود. شیخ انصاری میگه چرا؟ صفحه 183 میگه جاری نمیشه. میگم جناب شیخ چرا جاری نمیشه؟ دلیلش چون قاعده صورت ظاهرش عامه، التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. من لا خیار له میتونه مشتری باشه، میتونه بایر باشه، ولی شیخ میگه نه، این من لا خیار له فقط اگه مشتری باشد این قاعده جاریست. اگه من لا خیار له چه شد؟ من لا خیار له رفت در سن حق بایه، یعنی بایه خیار دارد و مشتری خیار نداره، اینجا قاعده جاری نمیشه. هر جا مشتری صاحب خیار باشد این قاعده تلف رو میبرد به ذمه بایه. اما اونجایی که عکسشه، بایه خیار داره و مشتری خیار ندارد، تلف رو نمیارد به ذمه مشتری. میگم چرا جناب شیخ؟ چرا؟ چه فرقی داره؟ میگه فرقش این است، میدونید این زمانی که تو این قاعده است کدوم زمانه؟ میگم کدوم زمانه؟ میگه این همون زمان قاعده تلف المبیع قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. میگه این همون زمان، مگه قبل قبض زمان بر عهده چه نبود؟ بایه نبود؟ میگه خب این قاعده میگه بعد قبضم، بعد قبض مشتری هم اگر در مدت خیار مبی تلف بشه، بازم کی ضامنه؟ بایه. یعنی این را شیخ میگه همون زمانه، شارع این زمان مال قبل قبضه، شارع این زمان را کشیده اوورده تا بعد قبض، ولی در زمان خیار. درست شد؟ میگه تا خیارم وجود دارد، حتی اگر قبض بشود زمان بر عهده کیست؟ بایه. میگه این همون زمانه. میگه میگه شارع بر بعد قبضم همون زمان قبل قبض رو کشیده آورده، منتها در جایی که مشتری چه باشد؟ صاحب خیار باشد. اگر مشتری صاحب خیاره، اون ضمانت قبل قبض بعد قبض هم چه داره؟ استمرار داره. هر نوع خیار که نشد، ما بحث کردیم، شاید شما نبودید، فقط خیار حیوان و خیار شهر، این دو تا.
یعنی بعد از قبض هم مشتری
نمیشه؟ میشه. تلفش بعد قبض تلف واقع بشود، مال بایه سوخته، مثل قبل قبض. فهمیدید شیخ چه گفت؟ میگه ما این زمان همون زمان قبل قبضه، خب همون زمان قبل قبض. وقتی همون زمان قبل قبضه، شارع این زمان قبل قبض را به بعد قبضم کشونده آورده، سرایت داده است، لکن اون جایی که مشتری چه باشد؟ صاحب خیار باشد. بله؟ شیخ میگه همان است دیگه، زمان جدیدی که حادث نشده این وسط، که زمان قبل قبض مال بایه بود، درسته؟ اگه تلف میشد مال بایه بود قبل قبض مشتری. الان شارع میگه اگر مشتری صاحب خیار باشد بعد قبضم، اگر تلف واقع بشه و در زمان خیار باشد، زمان بر عهده کیست؟ بر عهده بایه. من لا خیار له. این کدوم زمانه؟ همون زمان قبلیست. همون زمان قبلی رو شارع کشیده تعبدن آورده است، اون جایی که مشتری صاحب خیار باشد و بایه خیار نداشته باشد، به بعد قبضم سرایتش. این حرف شیخ و این حرف درست. خب چون ما زمان دیگری برای بایه نداریم. حالا اگر شما بخواهید تو این فرع دوم این زمان رو در حق بایه جاری کنید، عکسش کنید، زمان رو ببرید برای مشتری. آفرین. مشتری قبل قبض چه نبوده است؟ زمانی نداشته است. خب مشتری قبل قبض زمانی نداره. حالا آقای قنبری برنج فروخته، یه ما برای خودش خیار جر کرده، برنجم به من تحویل نداده، پول برنجم از من گرفته و تلف واقع شده، به ید کی؟ به ید خود آقای قنبری بایه. خب من الان تو این معامله کی خیار نداره؟ من مشتری. الان شما میخوای زمان رو بندازی گردن من مشتری، یعنی میخوای بگوی یه تون برنج مال من سوخته، من مشتری. خب قبل قبض زمان به من منتقل نشده بود، شما میخوای برای من اثبات زمان بکنی، احتیاج به چه دارد؟ این زمان زمان چیه؟ این زمان زمان جدیده، درسته؟ چون به من زمان قبل قبضه، تا قبل قبض زمان به من منتقل نمیشه. الان تو قبل قبض میخواهی برای من مشتری قبل قبض اثبات زمان بکنی. خب من تو قبل قبض زمان ندارم، شما میخوای اثبات زمان بکنی، این زمان زمان چیست؟ این زمان جدیده. زمان جدید احتیاج به چه دارد؟ دلیل جدید دارد. خیلی خوب، یعنی باید یه دلیل بیاری قاعده کل چی؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه را چیکار کنی؟ تخصیص بزن. خب باید بیای این قاعده را تخصیص بزنی و این می شود اثبات یک زمان جدید که احتیاج به دلیل دارد و اخباری که خوندیم دو تا روایت بود، این دو تا روایت قدرت اثبات زمان جدید را ندارد. زمان نمیتواند زمان جدید بیاره. توجه میکنی؟ نمیتواند زمان جدیدی را برای من بیاورد. بله نمیتوند. باید این قاعده را ببینید. در داستان زمان بعد قبض نمیخواست قاعده را تخصیص بزنن. قبلن برای کی زمان بود؟ برای بایع زمان بود. میگفت تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه. خب قبل قبض، حالا ما شدیم بعد قبض. بعد قبض با این دلیل تعبدی میگفت بعد قبضم اگر مشتری صاحب خیار باشد و بایع خیار نداشته باشد، شما بازم زمان بر عهده بایعه. یعنی زمان را کشوند بعد قبض. لکن در یه فرض، فرضی که مشتری خیار داشته باشه و بایع خیار نداشته باشه، تعبدن، درست شد؟ خب حالا تا اینجا درست، در فرضی که مشتری ذوالخیار باشه. حالا شما فرض کنید جایی که به جای مشتری کی ذوالخیار باشد؟ بایع ذوالخیار باشه. خب بایع جنس رو فروخته، قبل قبضه هیست، تحویلم نداده، درست شد؟ حالا که تحویل نداده است، قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، میگه کی زامنه؟ بایع زامن، قبلی زامن. این قاعده جدید ما، قاعده مدعات، میگه اونجایی که بایع ذوالخیاره و مشتری خیار نداره، تلف از بایع منتقل میشد به مشتری. خب مشتری خیار نداشته، من قبل قبض که خیار ندارم. فرق بایع و مشتری رو دیدید؟ بایع قبل قبض خیار داشت، مشتری قبل قبضش خیار نداره. من خیاری ندارم قبل قبض. حالا شما با این قاعده دون، قاعده مدعات، میخوان برای من مشتری جعل چه کنید؟ خیار کنید و این قاعده رو تخصیص بزنید. میشد؟ بله میشد، قاعده قابل تخصیص است، ولی دلیل میخواد. دلیل میخواهی. دلیل دون دو تا روایت بود که خوندی، دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان بود. تو این دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان فرض من لا خیار له شده است فقط برای کی؟ فقط برای مشتری. فرض من لا خیار له فقط برای مشتری شده تو هر دوتاش. خب برای مشتری قبول کردی تعبدن. اگر بخواهید برای بایعم قبول کنید اشکالی ندارد، اینم یه تعبد جدیده. دلیل میخواد برای مشتری اون دوتا نس گفت بایع زامنه و مشتری که خیار داره زمانی نداره. خب اون دوتا نس اختصاص داشت جایی که مشتری خیار دارد و بایع خیار ندارد. الان شما می خواهید ای قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی را می خواهید تخصیص بزنید. اشکال ندارم تخصیص بزنید، لیکن احتیاج به دلیل دارید. مثل اون دوتا روایت، به اون دوتا روایت نمیتونید تمسک کنید، چون اون دوتا روایت خیار مال کی بود؟ مشتری بود. الان شما خیار رو فرض کردید در طرف کی؟ بایه. همچی روایتی که خیار در طرف بایه فرض شده باشد نداری، بنابراین دلیل نداری. وقتی دلیل نداریم قاعده تخصیص نمیخورد. متوجه شدی؟ وقتی دلیل نداریم قاعده تخصیص نمیخوره. بنابراین تو این فرض همون قاعده اولیه جاری است. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. الان برنجایی که سوخته مال آقای قنبری سوخته. چرا؟ چون قنبری به قبض من نداده بود. بله اگه آقای قنبری قبض داده بود به من و من قبض کرده بودم ثم سوخته بود، بله مال من سوخته بود، اما چون قبل قبضه مال آقای قنبری سوخته. عجیب اینجاست. آقا از من دارم میگم تعبد، این میگه ملاک. تعبد 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 که ملاک ندارد که. لا اله الا الله. تعبد تعبد که ملاک نیست. تعبد میگیم ببین تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی. حالا مشتری قبض کرده، به قبض مشتری تلف شده، بازم میگه من مال بایعهی. تعبد میگه تعبد در زمان خیار که مشتری خیار داره میگه من مال بایعهی. توجه کردید؟ این تعبده. این تعبد در ناحیه خیار مشتری هست، ولی در ناحیه خیار بایه نیست. وقتی نیست هم نمیتونیم تخصیص بزنیم. عجب از چیز. بله و در نتیجه وقتی این اتفاق میفته، یعنی یه تن برنج تو انبار آقای قنبری بایه میسوزد، از کیسه آقای قنبری رفته. وقتی از کیسه آقای قنبری رفته یعنی عملاً معامله ای که من با آقای قنبری کردم دوچار چه میشد؟ انفساخ عملی میشد. چون آقای قنبری یه تن برنج سوخت دیگه ندارد تحویل بدن. خب بنابراین خود به خود معامله من با آقای قنبری منفسخ میشه، یعنی آقای قنبری باید چی به منو بددن و باید پول منو پس بدن، چون یه تن برنج تو انبارش بود، این یه تن من خریده بودم ولی نداد تحویل، چه گفتم بده ببرم، گفت نه برو تو من برات میفرستم. ما هم آمدیم شب آتیش گرفت سوخت، مال آقای قنبری تلف شده. خب آقای قنبری باید چه کنه؟ پول من رو بده. بنابراین خود به خود معامله چه میشه؟ با تلف منفسخ میشه. خب آقای قنبری باید پول من رو برگردونه. نه دیگه، همون پول رو باید بده که مالش سوخته، تو میخوایی اضافه هم ازش بگیری، همون ثمن را آقای قنبری باید به من برگردونه. بله اگه کلیه فزنبه باشد به قول آقای موسوی، بله آقای قنبری تو انبارش 100 تن برنج دار، یه تنش سوخت، یه گوشش. حالا فرض کنید میخواست از اون گوشه پیش خودش میخواست برنج من رو از اون گوشه بده، حالا اون گوشه سوخت، حالا از یه گوشه دیگه برنج رو میدم، این بیع کلی فزنبه؟ بله. اون اگر باشد بله، اون میتوند از یه تن دیگه بدهد. خب اشکالی نداره، اگر بیع کلی باشد بله، اما اگر بیع شخصی باشد نه. یعنی اگه من این یه تن برنج خریدم، خب و این یه تن سوخت، دیگه معامله چه شد؟ فصل. اما اگر یه تن برنج لنجون من از آقای قنبری خریدم، خب برنج لنجون تو لنجون چقدره؟ صدها تن برنج لنجون هست تو لنجون. خب یه تنش تو انبار آقای قنبری بوده، صدها تنش تو انبارای چی؟ دیگه است. آقای قنبری الان اونی که تو انبار خودش بود سوخت، بقیه که نسوخت، منم کلی یه تن برنج لنجون خریدم، آقای قنبری میتوند یه تن برنج لنجون از جای دیگه تهیه کنه برا من بفرست. این بستگی داره معامله شما رو شخصی بره یا روی چه بره؟ روی کلی بره. انفساخ بله، وقتی که بی رو شخصی رفته باشد، یعنی یه تن برنج تو انبار آقای قنبری را من خریده باشم و همون یه تن برنج سوخ، خب زمان بر عهده آقای قنبری است، چون تلف المبیع قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. خب قنبری دیگه برنج ندارد به من تحویل بدهد، که چی باید بده؟ پولم باید بده. وقتی آقای قنبری پول من ثمن رو به من برمیگردوند، لا محاله معامله خود به خود چه شده؟ فسخ شده. من نمیتونم آقای قنبری رو محاکمه کنم که چی؟ که چرا برنجا سوخت؟ معامله فسخ، میگه برنجا سوخت، ببخشید اینم پولت بسونه بود، دیگه من به غیر پولم چیز دیگری طلب دارم؟ پولم رو به من بده. حالا من میتونم بگم آقای قنبری من از دستت راضی نیستم، روزی قیومت شکایت ده به خدا، پنده این حرفا ندارم، سوخت. او که نمیخواست مالش آتش بزند. هیچ آدم عاقلی مال خودش آتش نمیزند. سوخت تیه یه حادثه سوخت، اونم دیگه برنج نداره من تحویل بده. خود به خود معامله چه میشه؟ منفسخ میشه و برمیگردن به چی؟ به داستان. بله بفرمایید که انفساخ معامله. نتیجه میشد انفساخ. بسیار خوب باشه، طبق فرمایش شما نتیجه این تلف میشد چی؟ انفساخ. یعنی نتیجه انفساخ معامله اینجا حاصل میشد. خوب شد؟ یعنی مال برنجا از کیسه آقای خنبری سوخته، سمن من به من چه میشه؟ برمیگرد. آقای خنبری میتوند بگن انصاف بده. چیکار کنیم؟ آخه همه مال من نسوزن، بذار نصفشم تو به عهده بگیر. خب که ضرر خیلی به من نخورن. من میگم آقا من از شما چی خریدم؟ برنج. یا برنجمو بده. میگه سوخت. میگم خیلی خوب، برنجت سوخت، پولمو بده. میتوند بگه نصفشو تو به عهده بگیر؟ نه نمیتوند. بله من دلم بخواد نصفشو به عهده بگیرم، او حسابش جداست. بله اون حسابش جداست. اما در فرضی که رو قانون بخوام بریم جلو، بله آقای قنبری باید سمن رو به من برگردونم. توجه فرمودی؟ پس اینجا چون آقای رضایی هم مشکل براش نشد، میگیم بر میگردد به داستان چی؟ ثمره اینجا در واقع ثمره انفساخ عقد، یعنی سمن بر میگردد به کی؟ سمن بر میگردد به مشتری و معامله فسخ میشود. درست شد؟ پس اینجا روشن شد قاعده ای که الان داریم تو این مسئله بحث میکنیم. التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، فقط به نفع کی جاری میشه؟ مشتری. فقط در طرف مشتری جاری میشه و در طرف بایه جریانی نداره. پس تا حالا دو تا قید زدیم، در جهت اولا گفتیم فقط تو خیار حیوان و شرط، در جهت ثانی این قاعده رو قید زدیم فقط به نفع مشتری. به نفع مشتری که مشتری خیار داشته باشد، تلف رو میبرد به ذمه یکی بایه. اما عکسش نیست که بایه خیار داشته باشد خب و مشتری خیار نداشته باشه و تلف رو بیارد به ذمه مشتری، این رو نداریم. پس قاعده یه طرفه جاری میشد، به نفع مشتری فقط جاری میشد، به نفع بایه این قاعده جاری نمیشود. این جهت دوم بحث ما بود. جهت سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. آقای رضایی بفرمایید فرمایش شما.
این دیگه که باید چیزی هست از نامی دیگاه بشه.
اینجا چی میشه؟
چرا هر کی ضامن مالشه؟ اگر روایت نداشتیم که تلفون مبی قبل قبضهی من مال بایهی، بعد قبضهی مال کیه؟ مال مشتری. شما میگی قبل قبضه مال بایه، چرا دیگه مال مشتری باشه؟ یعنی چه که ما یعنی الان واضح بگید برنج خریدم از آقای قنبری تحویل نداده، تلف شد، مالی کی سوخته؟ مال قنبری سوخته. مال من چی؟ نسوخته که. احسن، ما هم همینو بود. خب.